أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي ائتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم لله ما في السماوات بما في الأرض فإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. چند حکم فقهی راجب به اون مسئله رهن مونده است که اونها مطرح بشه. بعد اون چی که مربوط به ذیل آیه اسبقه است که همود واتقوا الله و یعلمکم الله با اون چی که در امروز تلاوت شده است به عنوان آیه لله ما فی السماوات و ما فی الارض مطرح بشه. در رهن چند حکم فقهی دیگر مونده است و اون این که اصل رهن اختصاصی به دین نداره. هر دین به معنای قرض، هر گونه طلبی طلبکار از کسی داشته باشد میتواند رهن بگیرد، خواه به صورت قرض مستلح باشد، خواه به صورت بیع نسیعی باشد، خواه به صورت بیع سلم باشد، خواه به عنوان زمان ید باشد. بیان زالش این است که وقتی کسی بدهکار هست و مال مردم در ذمه اوست، این یا با زمان ید ضامن است یا با زمان معاوضه. زمان ید این است که مال کسی را طلب کرده است و دلیل زمان ید هم قاعده علی ید ما اخذت حتی تعدی است. مال مردم را اگر کسی گرفت و از بین برد ضامن است، یا اتلاف ابتدایی کرد ضامن است. این گونه از زمانها را میگن زمان ید. زمان معاوضه همان است که در مقابل عوض قرار بگیرد. ثمن را و مسمن را طرفین داد و ستد با زمان معاوضه ضامنند. حکم هر کدام البته جدای از دیگری است، ولی یه حکم مشترکی دارند که این مال به عهده شخص معین آمده است. اگر متاعی را نسیه خرید که مسمن نقد بود و ثمن نسیه، یا متاعی را نسیه فروخت که متاع نسیه بود و ثمن نقد به نام بیع سلم، در همه موارد مال به عنوان زمان معاوضی به عهده طرف می آید و اگر چنون که اتلاف هم کرده باشد باز بدهکار است و ضامن است. در همه موارد می تواند رهن بگیرد. پس این که فرمود اذا تداینتم به دینن و دنباله اون مسئله فرمود و این کنتم علا سفرن و رم تجیدو کاتبن فر رهان مقبوزه، این اختصاصی به قرض مستلح ندارد. همه این موارد زیر پوشش دین است به شامل می شود. این یک حکم که روایاتی هم در ذیل این آیات مطرح است به این حکم رو تأیید میکنه. حکم دیگر آن است که منافع عین مرهون در مدت رهن مال راهن است نه مال مرتهن، و لازمه این حکم آن است که اگر مرتهن بخواهد در عین مرهون تصرف بکند باید به اذن راهن باشد. حکم سوم آن است که این عین مرهونه در دست مرتهن به عنوان امانت است و او امینه. چون امین است مشمول ما علی المحسنین من سبیل خواهد بود، یعنی اگر بدون افراط و بدون تفریط در نگهداری این از بین رفت مرتهن ضامن نیست. حکم چهارم آن است که اگر چونچه در عین مرهونه یا در منافع مرهونه تصرفی کرد بدون اذن راهن، به مقدار دینش محاسبه می شود. و اگر چون چه این عین را بدون حفظ و نگهداری در معرض زوال قرار داد که اتلاف صادق شد، به مقدار ارزش عین از دین او کم می شود. این احکام فقهی را روایاتی که در زمینه رهن وارد شده است تایید می کند. این روایات را بخوانیم تا به اون مسئله اصلی برسیم. کتاب رهن وسائل باب اول اصل جواز رهن را تبیین میکند که اولین روایتش از امام صادق سلام الله علیه است که اگر کسی حیوان را یا طعامی را با بیع سلم فروخت و یرتهن الرجل به ماله رهنن، آیا این جایز است؟ قال علیه السلام نعم استوثق من مالک، تو برای مالت وثیقه بگیر، جائز هست. اختصاصی به مسئله قرض ندارد. لازم نیست کسی در قرض رحم بگیرد، در بیع سلم هم میتواند رحم بگیرد. روایت چهارم این باب هم همین معنا را دلالت دارد که حماه از امام صادق سلام الله سوال میکند ان الرهن یرهنه الرجل فی سلمن اذا اسلم فی طعام او متاع او حیوان، قال علیه السلام لا بأس بان تستوثق من مالک. سوال میکند که اگر کسی پیش فروش کرده از حیوانی را یا متاعی را به بیع سلم فروخت، یعنی مالی را گرفت و متاعی را در آینده باید تحویل بدهد، در این گونه از موارد رهن جایز است یا نه؟ حضرت فرمود آری. پس رهن اختصاص به قرض ندارد. روایت پنجم و ششم و هفتم و همچنین هشتم و نهم این باب همین معنا را در بر دارد که مطالعه می فرمود. مسئله بعدی روایاتی است که در باب پنجم آمده است که رهن اگر تلف بشود مرتهن ضامن نیست، زیرا این رهن به عنوان امانت پیش مرتهن است و امین محسن است، ما علی المحسنین من سبیل. روایات باب پنجم از اینجا شروع می شود که جمیل ابن دراج نقل می کند که امام صادق سلام الله علیه فرمود فی رجل رهن عند رجل رهنن فزاع الرهن، قال علیه السلام هو من مال الراهن و یرجع المرتهن علیه به ماله، یعنی این مرهونه اگر پیش مرتهن تلف شد مرتهن ضامن نیست، از کیسه راهن از بین می رود، تو مرتهن تفریس نکرد، اونگاه مرتهن که حقی بر عهده راهن داشت حق خودش را از راهن می گیرد. در از آن است که این رهنی اگر در مدت رهن پیش مرتهن تلف بشود و مرتهن افراط یا تفریطی در حفظش نکرده باشد ضامن نیست. روایت دوم که عوان ابن عثمان از امام صادق سلام الله علیه نقل میکند هم به همین مضمون است، فر رهنه اذا زاء من عند المرتهن من غیر ان یستهلکه رجع به حقه على الراهن فاخذه و ان استهلکه تراد الفضل بینهما. این روایت دو جمله دارد که صدرش به این باب مربوط است و ذیلش به بعضی از ابواب آینده. در این روایت فرق گذاشته است که اگر که اون چه مرتهن تفریط کرده باشد در حفظ امانت ضامن هست و اگر تفریط نکرده باشد از کیسه راهن می رود، اگر تفریط کرده باشد به مقدار دینش حساب می شود، بقیه را باید بگیرد. سایر روایاتی هم که در این باب هست مثل روایت پنجم و روایت هشتم همین معنا را تأمین میکند. بنابراین اگر در بعضی از روایات همین باب نظیر روایت هشتم آمده است که مرتهن ضامن است، به شهادت همین روایات مفصله حل میشود بر صورت تفرید و اجمال روایات باب پنج سه طایفه خواهد بود. طایفه اولا روایاتی است که میگوید عین مرهونه اگر در مدت رهن تلف بشود به حساب مرتهن نیست، از کیسه راهن میرود، مرتهن ضامن نیست. طایفه ثانیه روایاتی هستند که ظاهرشون آن است که اگر عین تلف بشود مرتهن ضامن است. طایفه ثالثه تفصیل میدهند میفرمان به این که اگر تلف به اهلاک و تفریط مرتهن بود ضامن است، اگر به طور عادی بود ضامن نیست. این طایفه ثالثه شاهد جمع است که اون دو طایفه اون که میگوید ضامن نیست حل میشود بر صورت عدم تفرید، اون روایتی که میگوید مرتهن ضامن است حل میشود بر صورت تفرید. یه جمع فقهی مناسبی است که شاهد جمع هم در درون خود این روایات هست. مطلب بعدی آن است که یه وقت کل رهن از بین میرود، یه وقتی بعض رهن از بین میرود، حکم تلف بعض هم مثل حکم تلف کل هست، در این جهت فرقی نیست. یک روایتش رو به عنوان نمونه بخوانیم. اون روایت اول باب ششم هست که از امام صادق سلام الله علیه سوال میکنن فی رجل رهن عنده آخر عبدین، یک مرد دیگر پیش او دو بنده را به عنوان رهن گذاشت، فهلک احدهما ایکون حقه فی الاخر، آیا اگر این عین مرهونه مرکب بود و بعض اجزاش از بین رفت و بعض اجزا دیگر موند، آیا رهن به اون جزء مونده تعلق میگیرد یا رهن از بین میرود؟ فرمود نه، رهن به همون جزء مونده تعلق میگیرد. قلت نه. قال علیه السلام نه. قلت او دارن فهترقت ایکون و حقه فی التربه. از حضرت امام صادق سلام الله علیه سوال کردم که خانه ای را در گرو گذاشتن و این خانه تلف شد، آیا حق مرتهن به اون زمینه تعلق میگیرد، یعنی خاک تعلق میگیرد یا نه؟ همود آری، اگر اعیانی تلف شد عرصه که باقی است رهن به اون عرصه تعلق میگیرد. این هم مسئله مهمی نیست، اون هم فتواش روشن است و هم روایات. باب هفتم همان است که در صورت تفریط ضامنند. اینم روایت اول و دوم و سوم همین باب، بلکه چهارمش این معنا را تبیین میکنه. مسئله بعدی آن است که گرچه منافع عین مرهون مار راهل هست، ولی با اذن راهن مرتهن میتواند تصرف کند. اسحاق ابن عمار از حضرت ابی ابراهیم امام کاظم سلام الله علیه سوال میکند در باب هشت از ابواب راه، سؤال میکند عن الرجل یرهن العبد ابی صوبه ابی الهلیه او متاع البیت فیقول صاحب المتاع المرتهن انت فی حل من لبس هذا الصوب البس صوب و انتفع بالمال و استخدم الخادم. در این گونه از موارد آیا حلال است یا نه؟ قال علیه السلام هو له حلال اذا احل له. وقتی خود صاحب مال بهره برداری از عین مرهون را به مرتهن اجازه میدهد، برای مرتهن حلال است. اونگاه یه نمونه دیگری در ذیل همین روایت اولا آمده است که اگر زمینی را رهن بگذارد و بگوید که شما برای خودتون زراعت کنید، اینجا چطور است؟ فرمود اینجا مسلماً جایز است، اینجا بهتر از اون مورد و مثال قبل است. وگه در مثال قبل از یک منافع نقد بهره میبرد و اما اینجا خودش منفعت تولید میکند. باب دهم آن است که اگر چنونچه منافع عین مرهونه را مرتهن بدون اذن راهن بهره برداری کرد ضامن است و به حساب دین او می آید. روایت اول باب ده این است که امام صادق سلام الله علیه فرمود قضا امیر المؤمنین علیه السلام فی کل رهن له قلتون. هر متاع مرهونی که قله دارد، قله یا این درآمد، این درآمدها رو میگن مستقلات ملکی. مستقلات ملکی از همون قله معنی درآمد هست، نه قله یعنی جو گندم. مستقلات این درآمدها با غین به همین معنا هم در همین حدیث شریف آمده است. فی کل رهن که له قلتون، هر رهنی که درآمد دارد، حضرت این چیزی حکم فرمود که ان قلته یعنی درآمد رهن تحسب لصاحب الرهن مما علی. اگر چنون چه مرتهن از اون درآمد استفاده کرد از دین محسوب می شود. این اجارش فضولی است اگر چنونچه راهن اجازه ندهد، و چون فضولی است تصرفات اون مستأجر شرعاً صحیح نیست، و اگر با اذن راهن بود نحوه اذنش روشن خواهد کرد که آیا رایگان اذن داد یا از باب احتساب دین اذن داد. روایت پنجم این باب هم همین معنا را میرساند که سألت ابا عبدالله علیه السلام عن رجل رهن بماله ارضا او دارا لها قله كثيره فقال علیه السلام علی الذي رهن الارض والدار بماله ان يحتسب لصاحب الارض والدار ما اخذه من الغله و یکرهه عنه من الدین لغ. یعنی هر درآمدی را که از خانه یا زمین نصیب مرتهن شد، این مرتهن موظف است این را از دین خود حساب به اندازه دین حساب بکند و ذمه راهن تبرئه می شود. اینا فروعاتی بود که مربوط به مسائل این آیه مبارکه بود. معلوم راهن هست، اگر چونکه راهن اجازه داد مرتهن میتواند از این منافع بهره برداری کند. حالا یا رایگان اجازه میدهد یا با احتساب اذن. اگر اذن نداد باز بهره برداری کرد، باید که از دین کم بکند. اگر چون که واقعا رباست به صورت یه حیله شرعی در آوردن محذور ربا دارد، وگرنه محذوری نخواهد داشت در صورتی که راهن اجازه بدهد. به خودشون قرار بذارن. مطلبی که در ذیل آیه اسبغ مونده بود این است که فرمود واتقوا الله و یعلمکم الله. گرچه سیدن استاد رضوان لاله فرمودن این واتقوا الله و یعلمکم الله نظیر این تتقوا الله یجعل لکم فرقانا نیست، که عالم شدن را مشروط به تقوا داشتن بداند، برای اینکه نفرمود واتقوا الله یعلمکم الله، بلکه با واو ذکر فرمود و یعلمو مرفوع است نه مجزوم، اونم با واو است نه با فا. اما یه مطلب دیگری که هست این است که این واو در اینجا براخره چه نقشی دارد. این واو واو عاطفه نیست، برای اینکه معطوف علیه روشنی ندارد. اما تمام این لطائف را به همه این ظواهر سپردن یا یه سلسله معارف هم مراد هست و این ظواهر هم با اون معارف مخالفت ندارد. در این واتقوا الله و یعلمکم الله بالاخره دو تا جمله است، حالا عطف مفرد بر مفردم نباشد، دو تا جمله است که عطف جمله است بر جمله، یکی جمله انشایی است و دیگری جمله خبریه. اگر عطف مفرد بر مفرد نبود عطف جمله بر جمله است، و در این معطوف و معطوف علیه یه تناسبی بالاخره لازم هست. اگر هیچ پیوندی بین تقوا و علم نبود هرگز جمله یعلمکم الله بر جمله اتقوا الله عطف نمیشد. پس یه پیوندی بینشد، این یک مطلب. باید این پیوند را آیاتی نظیر این تتقوا الله یجعل لکم فرقانا یا من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب و مانند آن تبیین میکنند. از اینجا معلوم میشود که یک نحوه پیوندی بین تقوا و علم هست، علمی که خدای سبحان به انسان یاد بدهد، این هم از اشتباهات مسئول است، هم با عمل همراه است و هم میماند. این سه رکن را به عنوان برجسته‌ترین فایده همراه دارد. علمی که غیر خدا به انسان یاد میدهد احتمالاً با اشتباه همراه است و ممکن است با عمل همراه نباشد و دیرپا هم نباشد، اون سه خطر را دارد. پس علمی که معلمش خدای سبحان باشد منافع فراوانی دارد که مهمترین منفعتش همین سر رکن است. عبود و اتقوا الله و یعلمکم الله، خدای سبحان شما را عالم می کند. و از این که با فعل مضارع یاد فرمود که نشانه استمرار و دوام است، این هم تدریج را می رساند و هم دوام را، که اگر کسی با تقوا بود تعلیم الهی که پس از دیگری در باره او ظهور بکند. این والله و بکل شیء علیم هم می‌فرماید به این که شما اینچنین نیست که اگر متقی بودید فقط در یک رشته بهره‌های علمی برید، بهره‌های علمی رشته مشخص نصیبتون بشه، اینطور نیست. هر کسی در هر رشته تقوای داشته باشد خدای سبحان علم اون رشته را به او اعطا می‌کند. علومی که نافع باشد به حال شخص یا جامعه سودمند باشد، اگر طالب علم در اون رشته تقوای علمی داشته باشد خدای سبحان او را در اون رشته صاحب نظر می کند، او را عالم می کند. امود والله به کل شیء علیم، یعنی اختصاصی به رشته مشخص از رشته های عادی ندارد. در هر رشته‌ای که بشر دارد علم سودمند فرا می‌گیرد، اگر تقوا را رعایت کند عموماً و تقوای اون رشته را پیشه بگیرد خصوصاً، خدای سبحان معلم او خواهد. اون که مقدمه اول هست، انسان اصل خدا را بشناسد بپذیرد، حکم خدا را بشناسد بپذیرد، شروع به عمل بکند. اما اگر کسی خواست به مقامات برتر برسد شرطش تقواست، و اگر چون که متقی نبود همون اون سه خطر هست، اشتباه ممکنه بفهمد، بعد با عمل هم همراه نباشد و از یادش هم برود. و اما اون چه که در ذیل آیه و این کنتم علی سفر فرمود، که فرمود و من یکتم ها فانه آثم قلبه والله بما تعملون علیم، این وعد و وعید را به هم آمیخته است، چون در خود این آیه مضمونش امر و نهی کنار هم آمده است. پس این والله ما تعملون علیم که ذیل آیه است بعد و بعید را هم دارد، چون فرمود این امن بعضكم بعضا فلیؤد الذی ائتمن امانته ولیتق الله ربه، اینها امر است، اگر کسی بین امرها امتثال بکند وعده پاداش را خدا به او داده است. نهی را هم در بر دارد، فرمود ولا تکتم الشهاده و من یکتمها فانه آثم قلبه. اونگاه فرمود والله ما تعملون علیم، که این وعید است هم به کسانی که اطاعت میکنند، خدا فرمود والله ما تعملون علیم، که یک وعده ضمنی است، و هم اونایی که معصیت میکنند، خدا فرمود والله ما تعملون علیم، که یک وعید ضمنی است. اونگاه وارد این آیه که امروز تلاوت شده است میشویم. حمد لله ما فی السماوات و ما فی الارض. قرآن کریم دعوش گاهی این چنین است. حکمی را اول ذکر میکند، بعد دلیل اون حکم را ذکر میکند. یا اول دلیل را ذکر میکند، بعد حکم را ذکر میکند. گاهی خلاصه از واجب به ممکن تنزل میدهد، گاهی از ممکن به واجب ترقی میدهد. اون چه که در ذیل آیه اسبق گذشت، فرمود خدا معلم شماست. چرا؟ چون به کل شیء علیم است. اول حکم را بیان کرد، بعد دلیلش را. اما در این آیه محل بحث، اول دلیل را ذکر می کند، بعد حکم را. می فرماید لله ما فی السماوات و ما فی الارض، این دلیل. بعد فرماید به این تبدو ما فی انفسکم او تخفوه یا حاسب کن به الله. چون اون که در جهان هستیست ملک و ملک حق است، شما و خاطرات نفسانی شما هم گوشه از این جهان هستی هستید، چون اون کلش مال اوست، پس اون که همگی در درون شماست مال اوست، پیش اوست، معلوم است. اگر می فرمود ان تبدو ما فی انفسکم او تخفوه یا حاسبکم به الله، این حکم دلیل می خواست، می توانست بفرماید دلیلش در ذیل آیه بفرماید که لله ما فی السماوات و ما فی الارض. و اما در اینجا اول از دلیل شروع کرده است، یک برهان تقریبا لمیگونه است. چون سراسر جهان ملک و ملک خداست، بنابراین اون چی که شما در دل دارید پیش خدا روشن است، اون چی که اظهار میکنید پیش خدا روشن است. لله، پس کاملا مقابل با اون ذیل آیه اسبق است. در اونجا اول حکم آمده بعد دلیل، در اینجا اول دلیل آمده بعد حکم. لله ما فی السماوات و ما فی الارض. منظور از ما فی السماوات و ما فی الارض مجموعه نظام هستی است. اگر من فیه ما و امثال ذلک و اینها کنار هم ذکر بشود، معلوم شود که سماوات و عرض با ما فی السماوات فرق بکند. اما وقتی فهمد که ما فی السماوات و ما فی الارض مال خداست، کنایه از آن است که اون چه در نظام آفرینش است ملک و ملک خداست. بر این اساس کلی به استناد این دلیل میتوان این چنین گفت که و ان تبدو ما فی انفسکم او تخفوه یحاسبکم به الله، اون چه که در جانتون دارید، اون چه که در انفس شما مستقر است، چه اظهار بکنید چه اظهار نکنید، خدا محاسبه میکند. خب اون چه که در نفس میگذرد، یه وقت در حد خاطرات تصوریه است، یه وقت است در حد خاطرات تصدیقیه. اگر خاطرات تصوریه باشد، گرچه مزاحم انسان هست، گرچه مانع حضور قلب هست، اما ضرری متوجه انسان نمیشود. این خیالاتی که سرگرم کننده است در نماز و غیر نماز، مرتب می آید و می رود، انسان را در نماز یا غیر نماز به بازی می گیرد. فقط کاری که می کند اتلاف وقت است. مثل کسی که پای درخت نشسته و سرصدای این زنبورها که وزوز می کنند نمی گذارد او مطالعه کنند، حواسش پرت می کند. ضرری که این وزوز زنبورها به او می رسانند این است که حواسش پرت می کند، همین. اما دیگر نیش به او نمی زنند. یه وقت است که این خاطرات از حد تصور بالاتر می رود و به حالت تصدیق می رسد. انسان تصمیم می گیرد یه همچه کار رو بکند، حالا یا انجام می دهد یا انجام نمی دهد، یا خوفاً من الناس است یا خوفاً من الله است، ولی ایدهش این است، خواستش این است این کار را بکند. این همون وقت است که زنبور او را گزیده، خلاصه نیش زده. اگر کسی تصمیم گرفت یک کاری بکند، این سخن از هر صدای این حیوان نیست، سخن از نیش زدن اوست. اگر به مرحله تصمیم رسید، پای محاسبه در کار است. انسان که تصمیم دارد، خواسته ای دارد، نیتش این است، تصدیقش این است، باورش این است که فلان کار را بکند، این محاسبه می شود. حالا اگر انجام داد، نحوه محاسبش چگونه است؟ انجام نداد، نحوه محاسبش چطور؟ اون بحث دیگری دارد. فرمود و ان تبدو ما فی انفسکم او تخفوه یحاسبکم به الله. نه اون را در سر یا علن انجام بدهید. اون بحثایی که گذشت که کارهایی که شما در سر یا علن می کنید خدا می داند، اون مربوط به کار خارجی است. کار خارجی را یا انسان پنهانی انجام می دهد مثل شب زنده داری یا در علن انجام می دهد. اون کار در خارج محقق شد، حالا یا در حضور دیگران است یا در غیاب دیگران. و اما این راجع به اظهار و اخفای کار است نسبت به خودش، یعنی اون چی که شما در دل داری یا انجام می دهید یا انجام نمی دهید، در هر دو حال محاسبه خواهید شد. پس لله ما فی السماوات و ما فی الارض، این برهان مسئله است. این تبدو ما فی انفسکم اخطفوه هم به استناد اون برهان حکم مسئله است. خداوند حساب می کند، یحاسبکم به الله، به فرمود کفا بالله حسیبا. و خود انسان را هم گاهی عامل حساب کننده خود قرار بده که کفا به نفسی که الیوم علیک حسیبا، محاسبه می کند. بعد از محاسبه سود زیان مشخص می شود، اونگاه از اون به بعد تصمیم گیری با خداست. فیغفر لمن یشاء و یعذب من یشاء. نفرمود هر چه کردید ما کیفر میدیم، فرمود هر چه کردید محاسبه میکنیم. ممکن است اون حدیث رفع یا اون احادیث دیگر ناظر به بخشایش الهی باشد. این آیه فقط هشدار داد، فرمود بدانید که محاسبه میشوید. حالا نسبت به کدام گناه میبخشد، نسبت به کدام گناه نمیبخشد، یا چه شخصی را میبخشد به چه شخصی را نمیبخشد، چون خدا حکیم است بر اساس حکمت مشیت و اراده دارد. یغفر لمن یشاء و یعذب من یشاء. اونگاه دلیل ذکر میکند که هم این حکم را، این فعل را برساند، هم مطابق با اصل مسئله باشد. از این که فرمود والله علی کل شیء قدیر، یعنی هم میتواند محاسبه بکند، هم میتواند ببخشد، هم میتواند عذاب بکند. اما اون که فرمود لله ما فی السماوات و ما فی الارض، ناظر به مالکیت مطلق است. ذیل آیه ناظر به قدرت مطلق است، چون مضمون آیه هم درباره ملک و ملک حق است، هم درباره کار حق، لذا هم به اون مالکیت مطلقه استدلال شد، هم به این قادریت مطلقه استدلال شد. هم در صدر آیه فرمود لله ما فی السماوات و ما فی الارض، هم در ذیل آیه فرمود والله علی کل شیء قدیر. الحمدلله رب العالمین.